بسم الله الرحمن الرحیم. ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار. روزگاری است که دل چهره مقصود ندید، ساقیا آن قدح آینه کردار بیار. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطوری که استحضار دارید از جلسه پیش وارد گلستان اندیشه های جناب ملا صدرا شدیم. امیدواریم که در این گلگشت حکمی و عرفانی استاد عزیز ما را به جاهای زیبا و دلانگیز ببره که خواهد بود. در جلسه پیش استاد ما پیرامون کلیاتی از حکمت و حکمت مطالعه و جایگاه اندیشه ملا صدرا بحث کردیم، اما ورود خود ایشون را به حکمت من در آثارش جستجو کردم که در واقع سرصدای هم ایجاد کرده است. ایشون حکمت را به دو قسمت، حکمت تحصیلی و حکمت اهتایی، در بعضی جاها به حکمت دینی حتی تعبیر کرده است که انسان می تواند از دل قرآن و آیات به آسمان حقایق پرواز بکنه و اونجا بهره‌مند بشه از مواهب الهی و افاضات قدسیه حضرت حق، که جناب مولوی هم به همین خاطر میگه حکمت دنیا فضایت زن و شک، حکمت دینی برد فوق ملک. بله، ایشون میگوید که حکمت دینی مراد من حکمت شیعی است. اینجا نکته آغازی است، من عبارتش رو بخوانم، که ایشون معتقد است که مذهب شیعه اثنااشعری دارای دو وجه است، یکی موسوم به شریعت یا ظاهر، دیگری به نام حقیقت یا باطن. و عرفان یا حکمت شیعی عبارت از معرفتی که انسان را واقف به حقیقت مذهب شیعه می نماید و سبب می شود که به باطن شریعت راه پیدا کنند.
بله
استاد، چرا ملا صدرا ناگهان حکمت رو برد در ساحت دیانت مطرح کرد؟
ببینید، خوب شد که شما کلمه حکمت رو به کار بردید. من اینجا عرض کنم که شاید بعضی از استادان فلسفه و یا دانشان فلسفه براشون سوء تفاهم نشه. البته بین فلسفه و حکمت یک فرق ظریفی وجود داره. فلسفه در ذات خود آزاداندیشیه. فلسفه بدون قید فلسفه است. اگه فلسفه از اول بنا باشه که در صدد اثبات یه مطلب از پیش تعیین شده باشه، این فلسفه نیست. فیلسوفی که از اول یه فکری داره، یه پیش فرضی، حالا میخواد اینو به هر قیمتی اثبات کنه، این فیلسوف نیست، این متکلمه. فلسفه در ذاتش آزادی اندیشه وجود داره. حکمت هم همینطور، حکمت هم در ذات خودش آزاده. اگه حکمت و فلسفه آزاد نباشن، نه حکیم حکیمه نه فیلسوف فیلسوف، و هم متکلمه. اصلا فرق بین حکمت و فلسفه و کلام همینه. متکلم کسیست که یه عقایدی داره، عقاید دینی. حالا متکلم که تنها متکلم اسلامی نیست، ما متکلم کلیمی داریم، متکلم مسیحی داریم، متکلم بودایی داریم، هر دینی متکلم داره. متکلم کسی است که عقاید رو از پیش پذیرفته به عنوان دین، حالا اینا رو میخواد اثبات کنه به نحوی، حتی اگر به نحو جدل باشه، حتی اگر به نحو خطابه باشه، اگر هم برهان داشت که برهان. این چون از پیش فرض داره، طبیعتا متکلمه. این هر کسی که پیش فرض داره متکلم. فیلسوف نه اینکه پیش فرض، نه اینکه پیش فکر نداشته باشه، طبیعتا فلسفه مبادی داره، یعنی بدیهیات، مقدمات میخواد. حالا اون مقدمات یا درونیه، همطور که شما اشاره کردید، اشراقه، یا بدیهیات منطقی و اولی است. اما یه عقیده‌ای که از پیش فرض آدم داشته باشه بدون دلیل، حالا بخواد اون رو اثبات کنه، اون کلامه. اینجا باید دقت کنیم که ملا صدرا در فلسفه‌اش یک متکلم نیست. متکلم هست، کلام هم احاطه داره، ولی در تفلسفش، اونجا که فلسفه میگوید، متکلمانه حرف نمیزنه، آزاد اندیشهش آزاد. حکیم هم همینطوره، حکیم هم اگر آزاد نه اندیشه حکیم نیست. منتوش فرق فلسفه حکمت اینه که حکیم اتقانم توش هست، یعنی در هم فکرش هم در عمل، حکیم اهل عملم هست. اینو میگن اتقان فکر و اتقان عمل، یعنی محکم کارش. این حکمت هم یعنی اصلا
محکم کاری.
بله حکیم در سابق هم در این طرف دنیا، در ایران باستان و شاید در شرق، شاید در هند حکیم میگفتن. در ایران که حتما حکیم میگفتن. اصلا این که در شما در یهود میگن هاخام، هاخام همون حکیمه. اون حکیم رو میگن هاخام. هاخام یعنی یک عالم دینی مثلا. هاخام همون عبری شده حکیمه. حکیم رو به عبری بردن هاخام شده. پس حکیم در ایران میگفتن حکیم. اصلا ایرانی‌ها فیلسوف رو میگفتن حکیم، حتی پیغمبر هم میگفتن حکیم، ایرانی‌های باستان چند 4000 سال 5000 سال. در یونان فلسفه میگفتن. این کلمه فلسفه اصلا واژه یونانیه. فلسفه در اصل فیلوسوفیاس، فیلو از دو کلمه ترکیب شده، یکی فیلو یکی سوفیا. سوفیا همون حکمت و معرفت و دانش و فهمیدنه. فیلو یعنی دوستدار، یعنی کسی که حکمت رو، دانش رو، معرفت رو دوست داره. اینو سقراط گفت و بعد افلاطون گفت من فیلسوف هستم. در واقع متوازنه میخواست بگه من حکیم نیستم، من دوست دارم حکمت رو. ولی اونم که در حکمت مهمه، دوست داشتن حکمت مهمه، دوست داشتن حکمت مهمه. کسی که دوست دارد حکمت را متوقف نمیماند، اما کسی حکیم خودشو بدونه یعنی همجا مونده دیگه. اما کسی دوستدار حکمت باشه چی؟ هی میره بالا، هی میره بالاتر، هی میره بالاتر. سقراط گفت من فیلسوف هستم، یعنی دوستدار حکمتم. این هم توش تواضع بود، هم یه معنی عمیق‌تر از تواضع، یعنی من متوقف نیستم، همواره دارم پیش میرم. به هر صورت کلمه فلسفه که همون فیلسوفیای یونانی است، این منشأ یونانی داره، ولی حکمت منشأ شرقی داره و خصوص ایران.
استاد من متوجه این واژه نشدم، مراد از آزاد اندیشی فیلسوف مراد اینه که مثلا این از قیودات دینی و شریعت آزاده، یا مثلا پایبندی
بله حتی
تعهدی به شریعت نداره، یا اینکه نه ایشون در دریافت حقیقت خودش از هر قید و بندی آزاد میکنه؟
خیلی سوال خوبی کرد، ظرافت همینجاست. ببین آزاد به همون معنی آزادیه. آزاد اندیشی به این معنی نیست که دین نداره یا تعهد نداره. نه، ممکنه یه آزاداندیش متعهدترین آدم باشه. این منا یعنی در مقام اندیشه یه قید و بندی برای اندیشه اش نیست. از اول تصمیم نمیگیره که من اینی که دارم اثبات کنم. یه کسی از اول یه عقیده ای داره، به هر قیمتی میخواد این عقیده رو ثابت کنه. این هیچ وقت حکیم نیست، هیچ وقت هم فیلسوف نیست علی الاطلاق. اما حکیم و آزاداندیش وقتی من میگم، معنیش نیست که بی عقیده باشه و ولنگار و هرچی، یعنی بی تعهد. نه خیر، ممکنه متعهدترین و مؤمنترین آدم باشه، ولی در مقام اندیشه سعی کنون در پرانتز بگذاره الان، یعنی اون دخالت نمیده. بینه فکر آزاد بشر به کجا؟ بله فکر باید، فکر تا آزاد نباشه چی نمیفهمه. توجه بکنید، فکر غیر آزاد اصلا هیچی نمیفهمه، اونم که میفهمه غلطه. فکر اگر آزادی ازش گرفته شد یعنی تمام. ولی این ظرافت همینه که شما سوال که ظریف، نکته ظریفی رو گفتید، ولی به معنی این نیست که آدم آزاد دین نداره یا تعهد نداره. نه خیر، خیلی هم متعهده، ولی این فکر قبلیشو در این اندیشش دخالت، حالا اندیشه رو یه مقدار در تعلیق میذاره، میره ببینه چه تو چطور
اسمش بزنه. آزادگی بهتره،
آزادگی. ولی خب آزادگی یعنی آزاداندیشی. اصلا بدون آزاداندیشی آزادگی نیست. چه کسی میتونه آزادگی داشته باشه و اندیشش آزاد نباشه؟
بله.
مگر کسی که اندیشش آزاد نباشد آزادگی دارد؟
نه.
خیلی خوب، همین رو با آزادی اندیشه برمیگرده. این مهمه، ولی آزادی اندیشه رو بد میفهمن مردم، فکر میکنن یعنی هرهوری مذهب، یعنی به هیچی پابندی. هیچ وقت همچین معنی از آزادی اندیشه بر نمیاد. بله ببین، شما الان یه عقاید داری، ولی وقتی یه فکری برات عرضه میشه میتونی روش فکر کنی صرف نظر از عقایدت. خود من خیلی عقاید دارم، خیلی پابندی هایی دارم و ممکنه داشته باشم، ولی با یه فکری که برخورد میکنم اینو در چارچوب اندیشه میسنجم. کار ندارم که من چی هستم، کار ندارم که حتی گوینده کیه، گوینده هر کی میخواد باشه، کار ندارم که من چه موضعی دارم. این فکر فی نفسه چه جایگاهی داره در عالم اندیشه، این آزاد اندیشیه. این خیلی نکته خوبی شما مطرح کردین که هیچ بدآموزی نشه.
آره.
وقتی من میگم که فیلسوف آزاد اندیشه یا حکیم آزاد اندیشه، به این معنی، معنیش این نیست که هیچ تعهدی ندارن، اصلا تعهد انسانی الهی ندارن.
حسن.
بسیاری از حکما، خود سقراط تعهد داشته، خود سقراط مگر تعهد نداشت؟
بله.
سقراط حالا مسلمان هم که نبود، مسیحی هم نبود، ولی تعهد الهی انسانی داشت. سقراط وقتی بردندش زندان، تو زندان بود، چون یونانی هم گفتن این داره، چون سقراط تو کوچه که میرفت با جوونا بیشتر یا با هر کسی صحبت عادی میکرد. صحبت عادی میکرد یعنی چی؟ یعنی جر و بحث نمیکرد، سوال میکرد از اشخاص خیلی آرام، اما جوری بلد بود سوال کنه که این طرف به فکر میافتاد. شب میرفت خوابش نمیبرد، مسئله براش طرح دوباره من سراغ سقراط که این سوال کرده چی بود، فکرش جریان پیدا میکرد. این دولت اون روزگار آتن که در یونان رو گفتن این داره جوانا رو منحرف میکنه، گرفتن بردنش زندان، مدتی در زندان بود. بعضی از شاگرداش اومدن و صحبت کردن با زندانبانا ها، گفتن که ما میتونیم تو رو از زندان فراری بدیم، چون طرفدار داشت سقراط دیگه. اومدن گفتن ما میتونیم تو بیا از زندان فرار کن، گفت نه من فرار در زندانم که باز بذارم من فرار نمیکنم، هیچ کس هم که اینجا پاسبان نباشه فرار نمیکنه، به قانون احترام میذارم، توجه کن به قانون اون کشور احترام میذاشت و فرار نکرد. و در همون زندان وقتی جام شوکران رو بهش دادن، زهر بود دیگه، جام شوکران همون زهری بود که به سقراط دادن، بود شوکران بود اسمش، زهر حل، زهر هلاک کننده بود. گرفت مردانه در راه حقیقت، به یه حقیقتی پابند بود، به یک حقیقتی متعهد بود، ولی آزاداندیش بود، در راه حقیقت خودشو فدا کرد و کشته شد. مسئله نیست، منظورم اینه که اینجا نباید بین آزاداندیش، آزاداندیش رو به هرهوری مذهب تعبیر کرد. آزاداندیش یعنی کسی که بتونه درست فکر کنه و مواضع قبلیش، حالا مواضع سیاسیش، مواضع مادیش، منصبیش، دخالت‌های مادی، سودپرستیش یا حتی عقاید دینیش رو بخواد دخالت بده در فکرش، اگه درست فکر کنه اون بهتر به دین میتونه برسه، تو کسی که فکر نکرده دین رو قبول میکنه. اون کسی که از راه تعقل به دین میرسه بهتر دین رو فهمیده، اون کسی که همطور قبول کرده بی خودی؟
بله.
اون معلومه که اون بهتر میرسه. ما منظورم از آدالنش اینه.
بله، من همین شبه بیش نیم.
بله، و حتی سقراط، افلاطون، اینا همه اینا بزرگانه.
چون در روزگار ما یه عده آزاداندیشی فیلسوف رو بد تعبیر میکنن، به مثلا هرهوری مذهب بودن و دواگری و
اتفاقاً اون هرهوری بودن و هرزدرایی اون آزادی نیست.
بله.
اون گرفتار نفسانیاته. اون کسی که هرزدراست خواسته های نفسانیش دخالت در فکر که اونم گرفتار نفسانیاته، اون بیشتر گرفتاره.
بله.
توجه بفرد نفرمونی آدمی که گرفتار نفسانیاته و هرزدرایی، اون که آزاد نیست که. من آزادی اندیشه وقتی میگم یه معنی ظریفی داره که نباید اشتباه بشه. به هر صورت در فلسفه و حکمت آزادی مهمه، خیلی مهمه، و این حکمت در ایران بود عرض کردم و فلسفه در یونان، این دوتا واژه گاهی خیلی وقتا با هم یکی‌اند، هماهنگند، ولی یه تفاوت ظریفی که در یه اتقان بیشتری در حکمت هست که این در ایران باستان، ایرانیان باستان حتی پیغمبر حکیم میگفتن، توجه کنید حکیم یعنی پیغمبر از اون حکیم بوده. خود سهروردی، سهروردی حکمای ایران رو بعدش رو پیغمبر میدونه. به هر صورت ملا صدرا حکیم است و فیلسوف هم هست و عرض کردم همه معارف قبلی رو میدونه، متعهد هم هست، اما در مقام اندیشه آزاده.
این اندیشه به حال برای اندیشیدن یه مبنای انسان لازم داره.
بله بله،
یعنی نمیتونه بدون پیشفرض باشه.
یقیناً،
چون
در خلاء نمیشه فکر کرد.
بله،
در خلاء فکر
این پیشفرض به نظر زاده چی میتونه باشه؟
ببین پیشفرض، ببین اولا سهروردی حالا یا خوشبختانه متأسفانه اینو بعدها میرسیم، اون میخوام میگه من هیچ در فلسفه هیچ پیشفرضی ندارم، اما ملا صدرا پیشفرض داره، یعنی یک بدیهیات رو اساس قرار میده. خوب، سوال خوبی کردی، یعنی یه چیزی که بدیهی، یعنی چی بدیهی؟ نه یعنی این که برای مردم خیلی بدیهیه، بدیهی منطقی عقلانی، حتی عقلانی، حتی بیشتر از منطقی. حالا اینکه میگم بیشتر از منطقی، نه اینکه منطق رو ایراد، منطق خیلی معتبره، خیلی محکمه، ولی گاهی یه چیزای فرا منطقی هم هست. مثلا وقتی ملا صدرا میگه مما هدانی ربی مما الهمنی، گاهی اصلا میگه مما الهمنی، من ملهم شدم، من مما هدانی، یه حالت کشف و شهود مانندی داره، یه چیزی غیبی تو گویی به ذهنش القا میشه و این براش، ولی نه اینکه حالا چون مثل خواب و خیال نیست، اونو بعد وقتی میخواد بیان کنه صورت برهانی بهش میده، ولی میدونه این که این محکمه، میداند که این محکمه، وقتم که بیان میکنه هیچ وقت ملا صدرا حرف بدون برهان نمیزنه، حتی مکاشفات چه به صورت برهان در میاره. و بعد خواهیم دید که سهروردی هم همینه، حتی اونو که بهش کشف میشه یا ملهم میشه به قول خودش، اینا رو وقتی که میخواد بیان کنه صورت برهانی داره، برهان منطقی. اما اینکه فرمودی زیربنای فکری چیه؟ مولا صدر یه زیربنای فکری داره که همون زیربنای منطقیه. ببینین ما حکما و اهل منطق شش تا بدیهی ذکر کردن که اینا بدیهات اوله. حالا من دو تاشو ذکر میکنم، اون شش تا هم میتونه به دو تا و حتی به یکی، همه بدیهیات به یک بدیهی منتهی میشه. همه بدیهیات رو ریدیوز کن و تقلیل بده به یکی و عیبم نداره. یه وقت من گفتم این کتاب قواعد فلسفی که من نوشتم 150 قاعده فلسفیه، گفتم همه قواعد 150 گانه رو میشه که به دو سه تا قاعده و حتی به یک قاعده تقلیل داد، میشه به یک قاعده ریدیوز کرد که بیاد پایین. مولا صدر هم همین کار کرده. ببین یکی از بدیهیات، حالا من به شما ذکر میکنم و شنوندگان محترم و بینندگانم توجه، اگر کسی بگید کل بزرگتر از جزه، الکل اعظم من الجز، کل از جز بزرگتره، میشه این انکار کرد یا نه؟
نه.
میشه کسی بگه که کل از جز بزرگتر نی؟
نه.
اجازه بدین یه مطایبه اینجا داشته باشم، شوخی برای رفع خستگی خودمون و شنوندگان. گفتن یه دانشجو یه وقت این استاد سرش کلاس گفت که کل از جز بزرگتره، جز بدیهیاته، هیچ کس نمیتونه انکارش کنه، کل بزرگتر از جز. یه دانشجو گفت نخه، ما یه جزئی داریم که از کل بزرگتره. گفت مثلا کجا؟ گفت یه آفتابه میسازیم اینجا که مثلا آفتابه اینجاست، لولاش از اینجاست مثلا تا تو خیابون، لولاش بزرگتر از خودشه. همه خندیدن. استاد گفت عزیزم اون آفتابه که لولاش از اینجاست تا تو خیابون، بازم کل از جز بزرگتره. خود اون آفتابه، همون آفتابه است، همون لوله، آفتابه به زمین لوله بزرگتر از لوله است. بله، حالا بعضی این اشتباهات میکنن، کل بزرگتر از جز، این یکی. ولی حتی اینم تقلیل پیدا میکنه به یک بدیهی بیشتر که اون دیگه ابده بدیهیاته و امکان انکارش برای ذهن بشر نیست. اون چیه؟ امتناع اجتماع دو نقیض، بهش میگن امتناع اجتماع نقیضین. یعنی چه امتناع اجتماع نقیضین؟ توضیح بدم، یعنی یه کسی بگه که من هستم، هم هستم هم نیستم در همین حال. این میز هم همین میز، همین میز نیست. این میز که اینجا جلو ما گذاشته هم میز است هم میز نیست هم اکنون. میشه هم چیزی یا نه؟ کسی میتونه بگه هم میز هم میز نیست؟ ممکنه بگه الان میزه، یه ساعت دیگه میز نیست. ممکنه بگه در چشم من میزه، در چشم دیگری میز نیست. اینا رو ممکنه، اما در چشم من هم اکنون در همین مکان و زمان هم میز است هم میز نیست. اینو میشه قبول کرد یا نه؟ اینو میگن اصل اولی، ابده بدیهیات. این اصلی است که در جهان تفکر، توجه کنید آقای دکتر، در جهان اندیشه بعضیا گفتن حرف عجیب و غریبی زدن، یه قضیه هم سنگینه گفتنش، من میگن در عالم اندیشه مانند واجب الوجود است در جهان عین. این چه حرفی زدن؟ میگن همینطور که بدون واجب الوجود هیچ موجودی در عالم تحقق پیدا نمیکنه، اگه واجب الوجود نباشه هیچ موجودی نیست، هر موجودی به واجب باید برسه، واجب بالغیر بشه به یه واجب بالذاتی. در عالم اندیشه هر اندیشه‌ای باید زیربناش اینو قبول داشته باشه که یه چیز نمیتونه هم باشه و هم نباشه. اگر کسی بگه اجتماع نقیض جایزه، یعنی هم هست هم نیست، لب از روی لب نمیتونه برداره. میدونه آقا بهش میگه خب شما هم حرف میزنی هم حرف نمیزنی، شما هم میاندیشی هم نمیاندیشی، واقعا چیکار میخواد بکنه؟ اگر اجتماع نقیض جایز باشه هم حرف میزنه هم نمیزنه، در همون حال هم میان، هم اندیشش اندیشه است هم اندیشش اندیشه نیست، هیچ سنگ به سنگ بند نمیشه. بله، بدیهیات اولیه زیربنای تفکر هر فیلسوفی است و از جمله مولا صدر. مولا صدر به این چیزها، به منطق و به معانی بدیهی باور داره.
استاد عزیز، پس ما میتونیم در جای هم تا این بحث وجود میفرمایید ایشون که اون اصل بدیهی، بدیهی همون مفهومی وجود در علم حضوریه،
در تصورات.
بله،
و در تصورات فرق داره. در تصورات مفهوم بدیهی هستی.
خب
چون هر کسی هستی رو میفهمه، هر بچه میفهمه من هستم، اما در تصدیقات امتناع اجتماع نقیضین.
احسن. حالا ما میتونیم نتیجه بگیریم که بالاخره انسان که تو این دنیا میاد با یه پیش‌فرضی میاد و اون همون نیست در لوح دلم جز الف اقامت یار، پس نمیتونه کاملا آزاد باشه. وقتی استاد اجازه بدید من بعد از یک میان برنامه این پرسش رو مطرح بکنم. استاد، با توجه به بحث اصل نقیزنگ و کل بزرگتر از جز هست، بله اینا در امور بدیهی در عالم تصور هستن، ولی فرادست اینها همون مفهوم وجود در علم حضوری یا اون تأملی که انسان از علم حضوری داره راجب وجود، و با همون هم به این دنیا میاد که نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. یعنی ما یه لوح نانوشته ای نیستیم میایم اینجا، یه چیزی در فطرت ما نوشته شده است، میتونه همون پیش فرض ما باشه، همون الست و برب بگم قالو بر. بنابراین ما آنچنان آزاد مطلق نیستیم. اما ملحاده یه نکته ای داره من اینجا عرض بکنم، ایشون میگه مراد از آزاد اندیشی اینی که انسان به اخلاص، پس همون مفهوم اخلاص خوب درک بکنه، به هیچ چیز جز اون قله فکر نکنه، به خدا فکر نکنه، و این میشه معنی آزاد اندیشی. به انسان پرواز میکنه تا اوج کمال توحید در دنیایی که زندگی میکنه.
عرض کنم که مسئله بسیار مهمی رو مطرح کردن، اجازه فقط توضیح بدیم.
این سوال منو،
بله سوال دو تا جنبه داشت این سوالتون. یکی اینکه اخلاص آزادیه، یقینا تا اخلاص نباشه آزادی نیست، اصلا آدمی که اخلاص نداشته باشه نمیتونه آزاد باشه. یکی این مسئله فرمودین که انسان نانوشته نیست. ببین و علم حضور رو مطلب کردن که مسئله مهمی است اینجا، خیلی جای اون داره که من اینجا توضیح بدم.
چون خیلی در علم میکنه.
نه در علم حضور خیلی بدآموزی شده، من اینجا لازم میدونم، حالا میرسیم. انسان اینکه نوشته است، وقتی به دنیا میاد نوشته است یا نانوشته اختلافه. در واقع انسان نانوشته به دنیا میاد. تابولا رازا بهش میگن فرنگی ها. تابولا رازا یعنی یک لوح سفیده. اتفاق قرآن هم اینو تایید میکنه. ببینید من حالا آیه شو بخونم که دیگه حالا نخواهیم حرف فرنگی ها رو نقل کنیم. والله اخرجکم
من
بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خدا شما رو از رحم مادرهاتون به این عالم آورد در حالی که هیچی نمیدانستی. صفر کیلومتر. یعنی همون لوح نفس ناطق شما سفید بود، هیچ خطی روش نوشته نشده بود. این که شما میگین، ما یه وقت اگه یادتون باشه در عالم ازل صحبت کردیم، اون عهد و ازل و فطرت که بحثش گذاشتیم، حالا اینجا تکرار نمی کنیم، ولی حالا من اونا رو وارد میشم. اما وقتی میگیم سفیده، منظورنه که علم حصولی نقشی نداره. اون اشتباه حصول و حضور همینجاست که بسیاری از معاصرین میبینم اشتباه کردن بین حصول و حضور. حضور رو حصول میپندارند. حضور به حصول نی. حضور اگه در ذهن اومد دیگه حصول، حضور نی، حصوله. هر چی که در ذهن شما باشه این حصوله. حضور اصلا ذهنی نیست. این یه قضیه اشتباه مهمی است، من بعد توضیح خواهم داد. بنابراین نخیر، انسان وقتی به دنیا میاد لوح سفیده، هیچ چی نمیدونه و بعد یاد میگیره، میآموزد. حالا این آموختن چگونه است؟ دوباره اینجا حرف است که از بیرون میاد معلومات یا از درون شما روشن میشی. توجه فرمودی؟ یه وقت از بیرون معده، یعنی چیزی که با شما برخورد میکنی، از درون یه چیز روشن میشه، اما در برخورد روشن میشه. اگه کسی این بچه متولد بشه و هیچ برخوردی نداشته باشه، اما مثل انسان معلق ابن سینا فرض کرده دیگه، یه بچه به دنیا بیاد با سرم تغذیه بشه در یه تاریکی، هیچی نبینه، هیچی نشنوه، 50 سال 100 سال هم عمر کنه با سرم تغذیه بشه، هیچی نمیدونه، نه حرف بلده، نه فکر داره، نه ذهن داره، هیچی نمیدونه، صفر کیلومتر. اما در برخورد با اشیا، با حقایق، چشمت باز میشه، گوشت میشنوه، لمس میکنی، حس میکنی، میبویی، کم کم در جامعه وارد میشی، خیلی سوال میفهمی. حالا اینکه این بحث فهمیدن چگونه است، مکانیزم آموزش های از بیرون میاد یا از درون شما روشن میشی، اینم اجازه بدی بعدا، این همه بحث های مفصلی است که میشه روش به تفصیل صحبت کرد. ما حالا برگردیم به سوال اول شما. نه خیر، انسان نمیدونه و بنابراین آزاده.
اصلا دلم رو به فلسفه رو علم حصولی نمیکنه.
دلم فلسفه علم حصولیه، بله همین رو هم عرض میکنه. همین ما اصلا با علم حصولی حالا داریم صحبت. ما حالا در عالم حضور نرفتیم هنوز. اصلا علم حضوری فلسفه نیست. علم حضوری اون یه معرفت ربانی است، اون یه اشراق، اون یه عرفان. ما حالا با عرفان وارد نشدیم که
حکمت در اون حضور.
ما الان در فلسفه ملا صدر هم که صحبت میکنیم، ولی فلسفه است. ما از علم حصولی فعلا صحبت، ما بس در عالم حضور ما نمیتونیم صحبت کنیم.
حالا درست.
من حضور رو وقتی میتونم در بارش صحبت کنم که حصولش کنم. من اگر در باره حضور صحبت کنم، حضور رو باید حصول کنم، یعنی بیا تو ذهنم با شما حرف بزنم. به مجرد اینکه شما درباره چیز سخن گفتی حصولیه. حضور رو تو حصول نکنی نمیتونی بگی شما. حضور اصلا گفتنی نیست. حضور رو باید حصولش کنی بگی. حضور فقط تنبه باید پیدا کنی. تنبه یعنی متنبه بشی، خودت اون دیگری هم اگر از شما شدید متنبه بشه. ببین یه دو مطلبی من اینجا به شما بگم، این ابن سینا حتی گفته لازم نیست که هزار سال بعدش ملا صدر گفت. ابن سینا یکی از مهمترین کتاب‌های فلسفیش بعد از شفا، که اونم شفای قلبه، شفای روحه، و فلسفه‌شو شفا گذاشته، کتاب طبشو قانون، کتاب اشارات، الاشارات و تنبیهات. چی میخواد بگه؟ اسم کتاب فلسفه است. چرا اسم گذاشته التنبیهات؟ چرا اسم گذاشته الاشارات؟ الاشارات و تنبیهات یعنی یه مقدارش اشاره است. اشارهش هم اگه شما دقت کنی بدیهی میشه برات، فقط یه تنبه بهت میده که حصولیه، اما تنبیهات اونجاست که به حضور شما رو میبره،
اشارت میشه.
بله، تنبیهات جنبه حضوری پیدا، یعنی تا شما تنبه پیدا کنون درک نمی کنی. یعنی شما با تنبه به حضور باید بری.
حالا درست شد.
با تنبه به حضور باید بری. اگر به حضور نرفتی با اون تنبه، تنبه یعنی بیداری، تنبه یعنی بیداری.
اون کس از اهل اشارت
که اشارت داره و از این اشارت تنبه پیدا کنی، این آگاهی پیدا کنی، بیدار بشی. یعنی تو یه خوابی الان، تنبه یعنی خواب، بیدار شدن از خواب و بری به حضور. وقتی رفتی به حضور، حضور قابل بیان نیست مگر اینکه تبدیلش به حصول کنه. این یه مطلبی است که باید آقایون علم حضوری که خرجش میکنن این روزا خیلی جاها بدونن که این علم حضوری نیست که بیان میکنن. اون چه که میگویند حصولیه، اون چه که قابل گفتن و شنیدن است حصولی است. اما میشه حضور رو گفت به شرطی که طرف تنبه پیدا کنه خودش به عالم حضور بره، نه با این مفهوم. با این مفهوم اگر خودش به عالم حضور رفت رفته، اگر نرفته مفهوم حضور نیست. بنابراین ما بله ما در عالم حصولی صحبت میکنیم، ما در فلسفه مولا صدر صحبت میکنیم، و فلسفه یعنی آزادی اندیشه. شما اگر کوچکترین قیدی داشته باشی فیلسوف نیستی و حکیم هم نیستی. یعنی نباید دخالت بدی پیش فرضات و پیش فرضهای مبناست که قابل انکار نیست. عرض کردم ما در خلاء که نمیتونیم حرف بزنیم، که طبیعتاً یه پیش فرضی داریم.
استاد اصلا میشه علم حصولی را منهای علم حضوری اصلا؟
این باز دوی بحث دیگه. ببین همه چیز حضوره. اگر ما حضور نداشتیم حصول نداره. حیوانات علم حصولی ندارن برای اینکه حضور ندارن. جمادات علم حصولی ندارن چون حضور ندارن. من این حرف دیگه است. منشأ حصول حضور است. اما نه اینکه حضوری در ردیف حصول و در طول همان. توجه کنید نکته های ظریف همینجاست که خیلی توجه نمی کنند. ما بدون حضور حصول هم نخواهیم داشت. یعنی خود حصول یه نوع حضوره. حصول در ذهن من چگونه حضور داره؟ حصول در ذهن من حضوره. مثلا علم حصول چرا حصولی بهش میگیم؟
چون از حضور نصف.
توجه کنید علوم حصولی برای من حاضرم، اما چرا حصولی بهشون میگیم؟ توی مقایسه هست. مثلا مفهوم این میز در ذهن من، در ذهن من حضور داره، اما حصولی چرا بهش میگیم؟ چون در مقایسه با این میز معنی داره. من اگر مفهوم میز رو بدون میز خارجی اصلا معنی داشت؟ اینه بهش امروزه میگن حیث التفاتی، اینتنشنال بهش میگن. یعنی علم همیشه علم به چیزیست. مفهوم میز اشاره به این میز بیرون از ذهن من داره. این میز که تو ذهن من نی، این میز تو ذهن من است مگر؟ اما مفهوم میز به این میز اشاره داره، این حصولیه. یعنی همیشه مفهوم به چیزی بیرون از خود اشاره داره. اینجوری همیشه مفاهیم ما به چیزی بیرون اشاره میکنه، این حصولیه. اما اگر بیرونی نبود اون مفهوم برای ذهن من دیگه خودش حضوره. مفهوم برای ذهن من با یه مفهوم دیگری حاضره یا خودش حاضره؟ با خودش حاضره. اون مفهوم برای ذهن من حضوریه. خود مفهوم برای ذهن من با مفهوم دیگری حاضر نی.
درست.
خود مفهوم برای ذهن من حضور داره، اون حضوریه. اما این میز برای من چگونه حاضره؟
این میز
من میفهمم یا نه؟ این که دست
بله. چرا؟
به چه وسیله میفهمم؟
وسیله علم
مفهوم. نه مفهوم میز به من میگه که این میز هست. مفهومی که در ذهن منه میگه این میز هست. پس این مفهوم، این میز خارجی به وسیله مفهومش برای من حاضره. یعنی اگه مفهومش نداشتم میزا نمیفهمیدم. درسته؟
اون مفهوم پیشفرضش نمیشه.
نه اون پیشفرض نیست، خود مفهوم همینه دیگه، پیشفرض نیست. یعنی من با مفهوم میزا میفهمم، یعنی اساس از این چون این میزا دیدم مفهومشو دارم. پس این میز بیرونی که دست من الان روشه به وسیله مفهوم برای من حاضره، ولی خود اون مفهوم برای ذهن من چگونه حاضره؟ دیگه با ما مفهوم دیگه حاضر نی. این میز خارجی به واسطه مفهومش برای من حاضره، ولی خود مفهوم میز برای ذهن من چگونه حاضره؟ نه با یه مفهوم دیگری بلکه خودش حاضره. یه قدی ظرافت داره بین علم حصول و علم حضوری، ظرافتی است که باید توجه بشه و اگه این ظرافت توجه نشه
بحثی میشه.
حالا بحث میکنیم باز. به هر صورت ما وقتی میگیم آزادی اندی در عالم حضور که همه چیز حضوره، اصلا حضور آزادی مطلق هست، در حضور هم قید نی، حضور حضوره. ما حضور رو نمیتونیم تصور کنیم. انشالله کسی که به عالم حضور برسه تنبه پیدا کنه به حضور، میدونه حضور، حضور همه چیز حضوره، اصلا اونجا هم آزادی اتفاقا، اونجا هم قید نی، همه چیز حاضره دیگه، حاضر که غایب نیست که یه اما در علم حصولی هم اگر انسان مقید باشه و نتونه از اون قید عبور کنه که نمیتونه آزاد اندیش باشه. باید اون قیدی که داره دو مرتبه روش بیاندیشه. و اگر در اون قید مفهومی باقی بمونه که ترکت فکری نداره که. بنابراین فیلسوف بدون آزادی فیلسوف نیست، حکیم هم بدون آزادی حکیم نیست. این خیلی مهمه. اما عرض کردم هیچ یک از این آزادی ها منافات با تعهد و تدین نداره. مثلا ابن سینا واقعا به نظر من یکی از آزاداندیش‌ترین فیلسوفان عالمه، اما معنیش این نیست که بیدین بوده، دین خودش هم داشته.
حالا من اینجوری برداشت کردم که آزادی عبارت از ارتباط شفاف فیلسوف از علم حصولی به حضوری.
خیلی خوب، علم حصولی میتونه به حضور بره، اولا همه کس نمیتونه از علم حصولی به حضوری بره، توجه فرمون. این حضور تنبه میخواد، اصلا حضور بدون تنبه معنی نداره.
فیلسوف منهای تنبه فیلسوف میتونه باشه؟
نه خیر. خب به همین جهت چه بس هم نتونه، چه بس هم تنبه نداشته باشه. ما حالا فیلسوفی داریم که از علم حضور باید صحبت در غرب، فیلسوف غربی من که سم علم حضور رو صحبت کنی سرش تکم میده.
به نظر من غربی ها از علم حصول هم فراتر رفتن بودن تو اثبات گرایی.
نه مثلا فرض کن بفهم وقتی هم دکارت که یکی از
دکارت بله.
حال نه دکارت هم اتفاقا علم حضوری قبول نداره. بله. دکارت با اینکه یکی از بزرگترین یکی از بزرگترین فیلسوفان جهان حتی میشه گفت، میگه می اندیشم پس هستم، یعنی اصالت رو به اندیشه، اندیشه هم حصولیه، میگه من می اندیشم و هستی من به واسطه اندیشه، چون می اندیشم هستم، اصلا هستی یعنی اندیشه، نه اینکه حالا می اندیشم پس هستی دیگری دارم. همون اندیشیدن هستیه، یعنی اندیشه براش اصالت داره، توجه فرمودی. اما ابن سینا قبل شاید 600 سال قبل از دکارت انسان معلق و مطرح کرد، گفت اگر حضور نداشت اندیشه نداشت،
اصلا
بدون حضور اندیشه نمیاد.
چقدر لطیفه.
بله خیلی مهمه، حضور مبنای اندیشه است، اما نه اینکه حالا ما حضور رو بتونیم تصور کنیم. یه قدی سخته توضیح علم حضوری، شما مسئله سختی رو اینجا مطرح کردن، توضیحش یعنی سخته که من بخوام، چون همه انتظار دارن که علم حضوری رو تصور کنم. اشتباهشون همینه، فوری میخوام میگن خب حضور چیه، حالا من فهمیدم. خب تو نمیفهمی، اصلا حضور به حصول نمیاد. یه مثال من بزنم برای شما، شاید با مثال بتونم آخر وقتی مطرح، مثلا همه از غیر متناهی صحبت میکنن، آدما حتی ریاضیدان ها که بهتر میفهمن، آدمای فرهیخته غیر متناهی رو میفهمن یا نمیفهمن؟
بله
ها
بله.
خود از تالی غیر متناهی رو معنیشو میفهمید که؟
بله بله.
شما غیر متناهی رو میتونید تصور کنید؟
نه.
چرا؟ تا تصور کردی متناهی
اصولی میشه. بله
ولی میفهمی غیر متناهی رو؟
خیلی
کاملا میدونید که، میدونی که غیر متناهی در مقابل متناهی است، یعنی همین که میگی غیر متناهی متناهی نیست یعنی میفهمی، ولی حکم نمی کردی. چرا میگی غیر متناهی متناهی نیست؟ یعنی من غیر متناهی رو میفهمم. اما حالا غیر متناهی رو شما تصور کن ببینم،
متناهی میشه.
تا تصور کردی متناهی میشه. ما علم حضوری رو میفهمیم یعنی چه، یه حضوری هست، اما علم حضوری رو تصور کن حالا، تا تصور کردی حضوری میشه. با این مثال دارم روشن میکنم.
البته
و علم حضوری غیر متناهی هم هست البته.
آره.
حضور غیر متناهیه، شما تا حضور رو خواستی تصور کنی حصولش کردی، یعنی علم حصولی کردی. علم حضوری قابل تصور نیست، قابل فهمیدن هست، همطور که غیر متناهی فهمیده می شود ولی متصور نیست، تصور در نه. یکم بالاتر برم، اجازه بده من برم بالاتر. ما همه رو خدا رو می فهمیم و باور داریم به خدا، من و شما به خدا خوب باور داریم انشاءالله، و همه مردم ما انشاءالله و همه مؤمنین عالم. خدا رو میتونی تصور کنی شما؟ شما به من جواب بده.
خدا رو تصور نه.
آها، میتونی یه تصوری از خدا داشته باشی؟
توحید و ان لا یتصور.
ولی خدا رو میفهمی یا نمیفهمی؟
بله بله.
ولی تصوری ازش نداری. بله همینه دیگه. خدا حضور محضه. حضور عین حضور حق تبارک و تعالی. و خوب میفهمیم و خوب بهش ایمان داریم ان شاء الله. ولی تصور کن ازش، ولی یه تصوری از خدا داشته باش. هر تصوری که از خدا داشته باش اون خدا نیست.
احسن.
هر تصوری هر چه دقیق باشه اون خدا نیست. کل ما میزتموها به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود علیکم. هر تصوری هر چه دقیق باشه از خداوند داشته باشه اون خدا نیست، اون یه تصوری است که شما ساختی. ولی در این حال ما به خدا باور داریم. اینا رو مثال میزنم که علم حضور رو بیشتر ما خرجش نکنیم. علم حضوری خیلی محکمه، مبنای حصوله. اگه حضور نباشه هیچ چی نیست، اگه حضور نباشه حصول نیست. اما علم حضوری به تصور در نمی آید، چنان که غیر متناهی به تصور در نمی آید که اگر آمد متناهی می شود. چنان که حق تبارک و تعالی هست اما به تصور آدمیان در نمی آید.
بسیار خوب است. پس ما تعریف فیلسوف میگیم دوستار حکمت، اگر فقط در حوزه علم حصوری محصور بشه نمیشه نام فیلسوف رو برش نهاد.
چرا؟ در علم حصوری هم کم نیست. ببین بسیاری از فلاسفه عالم در مقام علم
چون سید حکمت نمیخونه.
بسیار خوب عرض کردم. ببین مثلا سقراط یه فیلسوفی که نه فرق نمیکنه، همه فلاسفه بعدم همین. حالا من مثال میزنم، سقراط وقتی داره از علم حصولی صحبت، اصلا سوال و جواب اینه حصوله، اینه برهانه، از علم حصولی داره صحبت میکنه. اما یه وقتایی میگه که در معبد دلفی سروش غیبی به گوشم میگه، یعنی اهل مشاهده هم هست. حالا این مشاهده هم ما باید کم کم ما عقلانیش کنیم. آخه ما اینجا نباید اجازه بدیم که هر کسی ادعای شهود کنه، چون میرون این روزا خیلی ادعای شهود میکنن. میگه من مشاهده کردم، خواب دیدم، به من کشف شد، این مزخرفات که خیلی میگن. شهود سرانجام باید معقول باشه آقای لاریجانی. اگر شما شهود کردی اینه باید در میزان عقل بسنجی، اگر معقول نبود بندازش دور اون شهود تا. توجه کن دارم چه عرض میکنم با صراحت. شهود باید معقول باشه. شما میتونی به یه مشاهده دست بیابی وقتی به عقل عرضه کردی نامعقول باشه، اونو باور میکنی یا نه؟
نه.
نامعقول باور میکنی؟
اخی.
خیلی خوب، پس شهود به چه دردی میخوره بدون اینکه معقول باشه؟ بله گاهی میشه، عرض کردم اینو بارها، من عرض کردم از راه غیر مجاری ظاهری آدم به حدس به باطن زکاد و زیت و های و زی یه حالی پیدا میکنه، یه مطلبی در ذهنش میاد، یه نوری در قلبش میتابه، چون که غزالی هم حتی تابید و خیلی ها تابیده. این نوری که در قلبش ما تابیدن میگیره و برای خیلی اشخاص ممکنه پیش بیاد، این سرانجام وقتی به عقل عرضه بشه خودش به عقل خودش عرضه، اگر معقوله معتبره. اما اگر همین امر نامعقول بود شما بهش ترتیب اثر میدی یا نه؟
نه خیلی.
خیلی خوب تمام شد را؟
بله. بله معقول که خیلی
نه خیلی. آخه معقول یعنی حصول.
سالک رو که عقل گرفتی.
معقول یعنی حصول.
بله.
معقول یعنی حصول. علم حصول رو به هیچ وقت دست کم نگیری.
بله. بله. عقلم بلا اینکه سالک بشم که خوب بله.
بله.
بحثا رو ما کردیم. من بیشتر میخوام ذهن مخاطبان روشن
بله بله
باشه که
متشکرم از شما که نه مسائل مهمی
شایبه پیش نیاد واقعا فیلسوف آزاد اندیش از نه اینکه بدینه
نه 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 اینه که ما توضیح دادیم معنی شما... هرزه درایی نیست
بله
یعنی متوقف نیست در یه مرحله
احسن که ملا صدرای ما شیخ اشراق ما بو علی سینای ما ماهی دین اینا همه پایبند به دین بودن و واقعا به مغز دین راه پیدا کردن.
حالا یه دکتر من اضافه کنه، همه اینا که پایبند به دین بودن با تعقل پایبند به دین بودن یا بی عقلانه؟
با تعقل دیگه، با تعقل
همین آزادی
اصلا اسلام دینه
تعقل
منهای عقلانیت رو که قبول
پس اگر با تعقل پایبند به دینن بازم اینم آزادی.
علت این ما امروز هم از نعمت امام زمان محرومیم برای اینکه عقل ما کامل نیست.
کامل همین تمام
به تعبیر امام باقر علیه السلام که اگر کامل بشه آقا میاد.
بله
بسیار خوب استاد، وقت برنامه تمام میشه. سوال من همچنان موند باز نشد که ورود ملا صدرا به حکمت از امور ظاهر به باطن بود، که اینجا میاد وارد فضای باطنی میشه و اون مناظری هم که با علمای اصفهان پیدا میکنه در واقع در همین راستا میگه که فراگیری حکمت یا عرفان اسلامی برای علما واجب، برای عوام مستحب. سوال میکنه این چی که برای ما واجبه؟ میگه ادراکه سر امامت و ولایت شیعه. اینو ما میخوایم ان شاء الله هفته دیگه بحث بکنیم. اونایی که شریعت گرایی ملا صدرا رضی سوال میبرن ان شاء الله این بحث رو بیشتر تحمل کنن. خیلی خوب استاد، لذت بردیم، استفاده کردیم. ان شاء الله بینندگان ما هم همینطور. با دلارامی مرا خاطر خوش است که از دلم یک بار برد آرام را، ننگرد دیگر به سرو اندر چمن هر که دید اون سرو سیم اندام را. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما بینندگان خوب و صمیمی و مهربان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.